أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. سلام عليكم. أولين جلسة درس قواعد فقهية. در ادامه بحث‌های قبلی، الان باید از قاعده ید شروع کنیم. که ما اینکه با این کتاب آشنا هستید، قاعده هایی که ایشون ذکر میکنن برایش شماره ها و عناوینی رو مطرح میکنن. اول مضمون قاعده است، بعد مدلک قاعده، چیزهایی که به ترتیب خواهیم خوند. چون اونها به ترتیب باید خوانده بشه، بعد لزومی ندارد که اینجا حالا ما تکرار کنیم. ما از اینجا بحث رو شروع خواهیم کرد که قاعده ید ایشون از لحاظ تاریخی اینجوری شروع کردن که جناب آقای شیخ انصاری در کتاب رسائل متعرض بحث قاعده ید شده، ولی در اصل این قاعده را در باب استصحاب، اواخر باب استصحاب، اونم در جایی که مثلا در موردی هم استصحاب جاری می شود هم قاعده ید، در اونجا بحث است که آیا استصحاب مقدم است یا قاعده ید. اونجا قاعده ید را مقدم می کنند، علت تقدمش را می گویند و بحثایی که اونجا می آید. آنچه که در اینجا الان می خواهیم بگوییم این است که آقای شیخ انصاری متعرض این بحث شده است در قاعده در باب استصحاب، و بعد از شیخ انصاری به همین منوال دیگران هم تبعیت کردند، قالب بحثشون را، شکل بحثشون را به این صورت آوردند. البته قبل از شیخ انصاری جناب آقای مصنف میگوید تا اونجایی که ما اطلاع داریم، جناب آقای نراقی در کتاب عوائدش این مطلب را نقل کردن. البته بعضی ها به صورت مستقل در رابطه با این قاعده بحث کردن، نه اینکه حتما در داخل بحث استصحاب ذکر کرده باشن. وقد تعرض الاصولیون، جناب آقای اصولیون متعرض قاعده این قاعده شدن. قد تعرض الاصولیون، متعرض شدن اصولیون به این قاعده، یعنی این قاعده را در کتاباشون عرضه کردن. البته طبعا لشیخ الاعظم الانصاری فی الرسائل، اینا همه به تبع شیخ انصاری این کار کردن. چطور؟ میگه شیخ انصاری چی کار کرده؟ حیثو تعرضه، چون متعرض شده جناب آقای شیخ انصاری در نهایت مبحث استصحاب، الی مسئلت ما لو اجتمع فی مورد واحد، فی مورد واحد الاستصحاب و قاعدت من القواعد الاخرى. جناب آقای شیخ انصاری چون متعرض شده است در آخر و پایان و نهایت مبحث استصحاب، متعرض چی شده؟ متعرض این مسئله شده. کدوم مسئله؟ مسئله‌ای که مسئلت ما، مسئله‌ای که اگر در جمع شود فی مورد واحد، در یک مورد واحد چی جمع شود؟ لو اجتمع الاستصحاب و استصحاب و قاعده من القواعد الاخرى. مثلا استصحاب با قاعده ید، استصحاب با قرعه، مثلا استصحاب با قاعده فراغ، مثلا تجاوز، مثلا و قاعده من القواعد الاخرى و من جمله تلک القواعد، و از جمله اون قواعدی که ذکر کرده، اون قواعد را جناب آقای شیخ انصاری قاعده ید. فایهما المقدم، در اونجا سوال پرسیده شده است کدوما مقدمن. فهل الاستصحاب، آیا استصحاب هو اون استصحاب مقدم است، اول قاعده مقابله یا قاعده ای که مقابل استصحاب می آید، یعنی ید، فراق، قرعه، تجاوز، قاعده صحت، اثارت صحت. و به هذه المناسبه و به این مناسبت تعرض جناب آقای شیخ انصاری و کسانی که تابع شیخ انصاری بودند به شکل مختصر به یک شکل مختصر الى قاعده تلیت که این کار کرده فایل تعرض شیخ انصاری است و جاء الاصولیون و اصولیون بعد از شیخ انصاری من بعده من بعد شیخ انصاری و جاء الاصولیون من بعده تعرضوا على ذلك المنوال لقاعده المذکوره متعرض شدند این بحث را چگونه متعرض شدند على ذلك المنوال بر همین منوالی که شیخ انصاری پیریزی کرده بحثش را نسبت به این قاعده مذکوره وقت تعرض حسب و اطلاعنا متعرض شده است حسب اون چیزی که در حیطه اطلاعات ما هست آقای مصنف میگوید وقت تعرض الى هذه القاعده متعرض این قاعده شده است قبل از شیخ اعظم الانصاری قبل شیخ الاعظم استاذه استاذ شیخ اعظم کیه؟ الشیخ نراقی فی اوائدهی پس متعرض قاعده فقهیه متعرض این قاعده فقهیه قاعده ید شده است قبل از شیخ انصاری استادش آقای نراقی در کتاب اوائد الایام وقد کتب بعضون البته ناگفته نماند بعضی از آقایون نوشتند فی هذه القاعده در این قاعده رسالتن مستقلتن یک رساله مستقل نخص و به ذکر من بینهم ما اختصاص میدهیم که اسمش رو بیاوریم از کسانی که یک قاعده به صورت قاعده مستقل ذکر کردن در بین کسانی که به صورت قاعده مستقل ذکر کردن توی این آقایون ما اسم آقای اصفهانی رو میاوریم نخص و به ذکر ما اختصاص دادیم به اسم آوردن به ذکر کردن از بین اون آقایونی که قاعده مستقل نوشتن الشیخ الاصفهانی شیخ اصفهانی صاحب کتاب نهایت و درایه حیث ذکر فی ترجمته ذالک حیث ذکر فی ترجمته ذالک ولکننه لم نره الرسالت المذکوره ایشون می فهمید البته من رسالی که ایشون یعنی آقای اصفهانی در رابطه با قاعده ید نوشتند من اطلاعی نسبت به اون قاعده کتاب ندارم به دسترس ما ندیدیم اون کتاب را ولیکن وقتی که در کتاب‌های تراجم در کتاب‌های رجالی و تاریخی اسم آقای اصفهانی را آوردن گفتن از جمله مصنفات و کتاب‌های ایشون کتابی رساله است به نام رساله قاعده ید حیث ذکره چون ذکر شده است در ترجمه و بیان احوالات آقای اصفهانی ذالک این کتاب و رساله قاعده ید ولکن ما لم نره ندیده ایم رساله‌ای را که اینها ذکر کردن این صفحه اول از کتاب ول کتاب عن القاعده کلام از قاعده‌ای که انشاءالله ذکر خواهد شد یق و ضمن واقع خواهد شد ضمن نقاط تالیه در ضمن نقطه هایی که اینجا ذکر خواهد شد چند تا مضمون قاعده مدرک قاعده قاعده ید آیا اصل است یا اماره است و چیزهایی که حالا دیگه خواهد آمد مفصل بحث خواهیم کرد تا شماره نهم اما مضمون القاعده اما مضمون قاعده چیه؟ قاعده ید روح مطلبش به اینه ببینید هر کجا یک شیعی دست یک انسانی هست شما شک میکنید که آیا این شی مال خودشه صاحب مالکشه یا مال دیگری است مثلا قصبیه امانته ودیعه است قرضه از دیگریه آقایون میگن همین که دست این آقا روی این ماله یعنی قاعده ید به خاطر این یدی که این آقا نسبت به این شی داره ما حکم خواهیم کرد که این شی مال خودشه مالکشه حالا چرا میگن قاعده ید؟ آیا منظور اینه که حتما الان این مثلا توی کیف منه لای کتاب منه کتاب جلو من هست دستم روی خودکار نیست آیا قاعده ید جاری نمیشود؟ و منظور از ید این معنای لغویشه حتما باید یدم بر روی خودکار باشد؟ یا نه ید معنای لغویش اینجا مورد نظر نیست معنای کنایه‌ای اون مورد نظر است. آقایون من جمله آقای مصنف می‌فرماید که منظور از ید استیلاست. استیلاست. چون غالبا وقتی که انسان میخواد به یه چیزی استیلا داشته باشه، تسلط داشته باشه، جزء توابعش باشه، یعنی من شخص یه سری توابعی دارم، خودکارم، خانه‌ام، منزلم، اینم جزء توابعمه. این منظور از ید این سلطه است، این که در حوزه کاری من باشد، در حوزه من باشد، از توابع من باشد، نه این که حتما ید برو داشته باشم. این یه مطلب. مطلب دوم اینه که ببینید انسان‌ها که مالک میشوند دو جور مالک میشوند. یا مثلا من این رو از شما میخرم به وسیله بی، مثلا میگم بی تو، شما میگویید اشتری تو، من میگم فروختم، شما میگید خریدم. خب شما خریدار میشید، حالا یا فروشنده فرق نمیکند. در اینجا مالک شدن من یا شما توسط عقد بیعه، گاهی توسط ارثه، گاهی توسط هبه است، گاهی نه، عقدی در این وسط نیست. عقدی خونده نمیشه، عقد هبه، عقد مضاربه، عقد بیع، نه. شما میری در یه جای مباهی که یک زمینی هست، زمین مواته، زمینی است که مالک نداره، اونجا رو حیازت میکنی. امور مباه رو اگر یک نفر دست روش بگذارد، حیازت کنه، مالک میشود، در اونجا تصرف کند، مالک میشود، مال خودش میشه. در حیازت دست گذاشتنه، به خلاف عقد. من لازم نیست دست بگذارم روی مال شما. عقد بیرا که خوندیم مال شما شد مال من، پول من شد مال شما. خب آقای مصنف میگه فراموش نکن، اولین باری که یک جنسی را، یک مالی را، یک انسانی مالک شد توسط حیازت بود، بعد از حیازت بود که او را فروخت، او را به صورت مضاربه به دیگری داد، او را به صورت هبه ارث به دیگری منتقل کرد. اولین بار هر جنسی در عالم به صورت حیازت بوده یا قالب اجناس. و در حیازت یک زمانی بالاخره بابای من، بابزرگ من، جد من یه زمینی که هیچ مالکی نداشته برداشته کشاورزی کرده، بعد از بابای من فروخت یا به ارث گذاشت. از این به بعد دیگه حیازت نیست، نقل به صورت عقده. ولی یادتون باشد حیازت ید درش نهفته است، یعنی در حیازت تا شما مسلط نشوی به او، ید به کار نبری، یعنی سلطه خود را در اونجا اعمال نکنی، مالک نمیشوی. چون غالبا به وسیله حیازت بوده ملکیت اولیه، لحاظا میگم ید. ببینید ید نشانه ملکیته، پس در مالکیت اولیه هم به صورت ید بوده، یعنی شما باید ید میگذاشتید، سلطه میگذاشتید. این یه مقداری از بحث. حالا هر چیش گفته نشد هنگام خواندن متن توضیح خواهیم داد. مضمون القاعده یقصد بالقاعده المذکوره، قطع شده به این قاعده مذکوره، یعنی قاعده ید. چی قطع شده؟ این ان من له الاستیلاء على شیء، کسی که من، کسی که لهو برای اون کس یک استیلایی هست بر شی، یه استیلایی وجود دارد بر یه چیزی، کسی که برای اون کس یک استیلایی بر یه چیزی وجود دارد، استیلا یعنی ولایت، یعنی مسلط بودن، به حیث کان والک شی، این استیلا چگونه است؟ کسی که برای اون کس استیلایی بر یک شی وجود دارد به گونه ای که آن شی واقع شده در حوزه اون شی، و یعد من توابع اون شی، و شمرده می شود از توابع اون شخص، اون شی از توابع این شخص شمرده می شود، فذالک الاستیلا، پس آن استیلا یکون امارتن علی الملکیت. این استیلا داشتن که خواهیم گفت بعدن ید، این استیلا داشتن نوعی اماره هست، نشانه هست، علامت هست بر ملکیت این شخص. همین که شما استیلایی بر این دارید، قدرت خلاصه بر این دارید، میشه ملک شما. مثلا مثال بزنیم، فمن کان لابسن، کسی که پوشان پوشیده است، اسم فاعله، فمن کان لابسن، پس کسی که پوشی پوشیده است، لثوبن، پیراهنی را، البته کدوم پیراهن؟ پوشیده است پیراهنی که یتصرف و تصرف میکند در این پیراهن، تصرف الملاک، تصرف مالکان را. ببینید ثوبی که تصرف میکند در او، تصرف ملاک را، این عبارت اخرای استیلاست، یعنی استیلا دارد. کسی که پیراهن پوشیده و در اون پیراهن تصرف مالکانه میکند، یا نه پیراهن نیست، اولهو یا می باشد برای او شخص یک ماشینی، یا نه یک کتابی، یا یک خانه‌ای دار، و اشباه ذلک، و نمونه های اینها، کتاب نه، مثلا قلم، خانه، و یتصرف و فی ذلک، در این کتاب و ماشین و خانه و امثال اینها تصرف می کند. چنو تصرفی؟ تصرف الملاک، تصرف مالکان را. فذالک، این تصرف مالکانه به نفسهی، به خودی خود، یعد و امارتن علی ملکیتهی، شمرده می شود اماره و نشانه و علامت بر ملکیت این شخص صاحب تصرف نسبت به آن شی، لذالک شی. مگر در یک صورت، مگر بیانه قائم بشود، دو نفر عادل بیان بگوین این چیزی که در دست این هم مال خودش نی، قصبیه، امانت، قرض، الا ان تقوم بینه و مانند بینه، علل خلاف بیان خلاف این را ثابت کنن، بینه بیاد بگوید چی؟ بگوید که نه این مال این نیست. فتسقط، پس در اینجا ساقط خواهد شد اماره بودن و علامت و نشانه بودن ید، ان اعتبار الملک، دیگه اینجا نشانه معتبر بودن ملک نیست، اینجا دیگه مالک نخواهد بود. پس روح مطلب این شد، هر کجا شخصی یدی، استیلایی، تصرفی نسبت به یه چیزی دارد، این نشان این است که او مالک است، مگر این که بیانه و امثال بیانه بیاین که در دین مجوز شرعی شمرده می شوند، خلاف این را ثابت کنند. و به هذا نعرف، و با این کلامی که گفتیم خواهیم شناخت مقصود از ید را. پس مقصود از ید اینه، فانهو، مقصود ما از ید اینه، یراد و اراده شده به ید، الکنایه، نه معنای لغوی، الکنایه عن الاستیلا، کنایه از استیلا، و این که شی و کون است، پس ید یعنی کنایه از اینه که تو استیلا داری، و این که شی تحت تصرف توی شخص است، و کوم اراده شده به او، الکنایه عن الاستیلا، و کنایه از چی؟ عن کون شی، این که این شی تحت تصرف شخص است، منظور از ید تصرف ان استیلا، و این که در حوزه این شخص است. پس ید یعنی استیلا، ید یعنی تحت تصرف بودن، ید یعنی در حوزه شما بودن. و لیس المقصود به ید، و نیست مقصود به ید، الجارحة الخاصة به نحو الحقیقه، منظور یک عضو شما نیست، یک جارحه یعنی یک عضو خاص به نحو حقیقت نیست، حتما لازم نیست این خودکار در دست شما باشد، تصرف باشد، استیلا باشد، در حوزه شما باشد. ولعل المناسبه فل، چی شده که اینجا ما مثلا به جای اینکه بگیم استیلا گفتیم ید؟ شاید مناسبت در استعانت و کمک گرفتن بلید به وسیله کلمه ید لتعبیر عن ذلک. چرا ما به جای استیلا و تصرف و حوزه و اینها کلمه ید را به کار بردیم؟ شاید کمک گرفتن به کلمه ید برای تعبیر کردن از اون معانی، یعنی استیلا و ارزم به حضور نشانه ملک بودن و اینها، چرا ما برای این مضمون و معانی کلمه ید را به کار بردیم؟ شاید دلیلش این باشد، لعل المناسبت هی، اون مناسبت این باشد، ان التصرف والاستیلا، یقع و عادتن بلید. عادتن تصرف ما انسان ها به یه چیزی با دست. ولی شما اگر یه چیز رو یه نفر بخواد از شما بگیرد، سری دست میگیرید، یه جایی پنهانش میکنید، محکم نگهش میدارید. میگید در عرف میگن محکم مال خودش رو نگه داشته. این تصرف و استیلا غالبا با یده. بلکه اگر ما مراجعه کنیم الالمنشه الاول، به اولین منشه ملکیت، الالمنشه الاول لملکیت الانسان للاشیا، اگر ما مراجعه کنیم به منشه و ریشه اول نسبت به ملکیت انسان در رابطه با اشیایی که به دست آورده، وجدنا، اگر ما مراجعه کنیم خواهیم یافت، انهو الهیازت، این که منشه اولیه هیازت است. خب حالا هیازت چگونه است؟ فهیازت الاشیا، فبهیازت الاشیا، پس به وسیله هیازت کردن و جمع کردن اشیا، یست کان یستولی علی الاشیا، این انسان مستولی بر اشیا می شود. اما چیزهایی مثل عقود و سایر اسباب ملکیت، مثل ارث، عقود و سایر اسباب ملکیت الاخرى، فوجدت، یافت شده اند اینها بعد الهیازت و به تدریج، یعنی اول با هیازت به دست آورد، بعد فروخت یا ارث بود، به تدریج اونها به وجود آمد. و حیث و ان الهیازت، و چون هیازت تقع و عادتن، هیازت غالبا با دسته، لذا صحت تعبیر به ید، لذا صحیح است تعبیر کنیم از اون معنا به وسیله کلمه ید، کنایتن عن الاستیلا، غالبا هیازت ها، شما با آجر دست میگیرید، زمین را مرزبندی میکنید، هیازت میکنید، یه جایی یه چیزی اگر مباح در بیابان افتاده مالک نداره، شما خم میشوید با دست برمیدارید، اولین باری که چیزی رو برمیدارید تا هیازت کنید و تحت تصرف خود قرار دهید با یده. و سیعتی انشاءالله تعالی تهدید المقصود من الید به شکل ادق، میگه بعدن خواهد آمد این معنای ید به صورت دقیق تری در بحثای آینده. و ین بقی ان لا یقیب علینا، شایسته است این که پنهان نباشد بر ما فرق بین قاعده ید و قاعده اخبار زلیت. ما یک قاعده ید داریم، یه اخبار زلیت داریم. ببینید، ببینید این دست منه الان، این میشه قاعده ید. قاعده ید نشانه ملکیته. خب در قاعده ید همین استیلا کافیه. اما اخبار ذلیت چیه؟ من میگم این خودکار نجسه، خبر من حجته برای شما، دیگه نمیتونی این رو دست گیری تو جیبت بگذاری باش نماز بخونی، یا مثلا اگر چوبی باشد، نجس باشد، خیس باشد، مهر قرار بدی باش نماز بخونی. وقتی من گفتم نجسه، نجسه. فرق قاعده ید با قاعده اخبار ذلیت چیه؟ اگر یه چیزی مال من باشد، من خبر بدم، میشود اخبار زلیت، چون این در دست من خبر میدم. اگر یه چیزی در دست من باشد، نشانه اینه که مالکم. در قاعده ید موضوع فقط ید داشتنه، همین که شما ید داشته باشی کافیه، میگم شما مالکی. اما در اخبار زلیت شما باید ید داشته باشی، خبر هم بدهی، دو تا چیزیه. این یک فرق. یه فرق دیگه اینه که با قاعدیت فقط ملکیت ثابت می شود، شما مالکی، بگید هر چی که ثابت می شود متفرعه بر اینه. ولی در اخبار ذلیت ما نمی خواهیم ملکیت را ثابت کنیم، ملکیت ثابت شده، می خواهیم خبر مالک را ثابت کنیم. شایسته است این که پنهان نماند بر شما، بر ما، که فرق است بین قاعدیت و قاعده اخبار ذلیت. فقاعده تولیت، پس قاعدیت منظور اینه، تعنی قصد می شود، این که قصد می شود از چی؟ از قاعده ید. این که نفس ید، خود ید داشتن بدون اخبارین، ولو بدون اخبار، ولو اینکه اخباری هم در کار نباشد، خود ید اماره و نشانه هست بر ملکیت صاحبش که در دستش هست، صاحب ید، اون کسی که صاحب یده، من صاحب یدم، این ید مال منه، اینم تو دستمه، این مال منه، صاحب ید منم. فمن کان ساکتن، پس کسی که، فمن کان ساکنن، پس کسی که ساکنه در یک خانه است، یک، تصرف میکنن در این خانه، دو، چه نوع تصرفی؟ تصرف الملاک، تصرف مالک ها را. فنفس ذالک، نفس این که این ید دارد، تصرف میکند، امارت ملکیتهی، فنفس ذالک امارت ملکیتهی لها، اماره مالک بودن این شخص است نسبت به این خانه، نشانه این است که این مالک این خانه است. حتی ولو لم یخبر عن ملکهی لها، ولو این که نگوید این خانه مال من است، ولو این که خبر اخبار ندهد از مالک بودن خودش برای این خانه نسبت به این خانه. و حالا این حرفا رو بگیر به خلافهی، این حرفا به خلاف این مورد است. به خلاف این در کجا؟ به خلاف این حرفا در قاعده اخبار ذلیت. چرا؟ فان المقصود، اون چیزی که قصد شده از قاعده اخبار ذلیت اینه، من کانت له یدن و استیلاء علی شیء، اولا کسی که برای اون کس یک یدی، یک استیلایی بر یک شیء هست، اولا فاذا اخبر عن حال من احواله، اگر چنین شخصی اومد خبر داد از حالی از احوال این شی، مثلا گفت نجسه، مثلا گفت پاکه، که کونهی طاهرن او نجسن، صدق فی ذلک، این آقای مالک در رابطه با شی خودش، ملک خودش خبر داده است، صدق فی ذلک، تصدیق می شود در اون خبر، و کان اخبارهو حجتن، و خبر دادنش حجت می شود. ول حجت فی القاعده الثانیه، حجت در قاعده ثانیه زیرش بنویسید، یعنی اخبار، قاعده اخبار ذریعت، هو الاخبار المقید بید، اون خبر دادنی است که مقید بید است، یعنی هر خبری حجت نیست در اینجا، خبری که صاحب ید بدهد. پس اخبار، خبر دادن، هر خبر دادنی حجت نیست، حجت در قاعده ثانیه خبر دادنی است که مقید بید است، دون نفس الید، صرف این که این دست منه کافی نیست، باید دست من باشد، استیلا داشته باشم، خبر هم بدهم. و هازا به خلافی فی القاعده الاولا، زیرش بنویسید قاعده ید، فان الحجت، اون چیزی که حجت از خود یدد، نه اخبارش. پس در یکی خبر ذلید است، در یکی خود ید. کما انه فی القاعده الاولا، این یک فرق، کما این که در قاعده اولا مقصود اون چیزی که قصد شده است کشف کردن ملکیت است به واسطه اید، من خلال اید، یعنی به واسطه اید، ولکن در قاعده ثانیه مقصود کشف کردن احوال دیگری است غیر از ملکیت، مثل چی؟ خبر میدهد این طاهر است، این نجس است و امثال ذالک، چیزهای دیگر، هر چیزی غیر از این که من مالکم، چون خود این که در دستش این مالک خبر دادن نمیخواهد. و علاهازا بنابراین فارق بین دو قاعده از حیث دال است یک بار، از حیث مدلول است بار دیگر. دال چیه؟ یعنی این قاعده ید دلالت بر چی میکند؟ قاعده ید یه دال دارد، یک مدلول، اینها هم از حیث دال با هم مختلفن، هم از لحاظ مدلول، مدلول این معنا، او چیزی که از اینها فهمیده می شود، دال این دلالت کننده، فان الدال، دال دلالت کننده در قاعده اولا خود ید است، این ید است که دلالت می کند، دال است بر این که شما مالکید، ولی در قاعده ثانیه ید نیست، اخبار صاحب ید است، اخبار ید است. مدلول یعنی معنا در قاعده اولیه، خب حالا ید در قاعده اولیه دلالت میکنه، یعنی ید دلالت کند بر چی دلالت میکند، میشه بعد مدلول، مدلول میشه بعد ملکیت، ولی مدلول فی القاعده الاولى هو الملکیت، در حالی که در قاعده ثانیه که دال خبر دادن ذلیت بود، این خبر دادن بر چی دلالت میکند، بر احوال دیگری غیر از ملکیت، فی القاعده الثانیه هو احوال اخرى. آخرین نکته رو همینجا بگویم که جلسه بعدی خیلی طولانی نشود، یا میخواهید بماند. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.